بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. وأما جهة كلامية مسألة تجارين، یعنی استقرار اقرار یا عدم استقرار اقرار، قبلا بیان شد که در مسئله تجلی هم جهت اصولیه هست، هم کلامیه و هم فقهیه. جهت اصولیهش با مفصلان باید تمام شد. حالا جهت کلامیش، خب در کلام از عذاب و عقاب استحقاق بحث میشه، مبدع و معاد. لذا اینجا بحث میشه از این که در تجری استحقاق عقاب هست یا نیست. این بحث اینجاست. قهرم بحث ما داریم جهت در دو معاد خواهد بود. یک، تجری موجب استحقاق عقاب هست یا نیست. دو، و علل اول که موجب استحقاق عقاب هست، استحقاق عقاب بر خود اون فعل خارجی است. اصطلاحاً میگیم متجرا به، یا بر اون عزم نفسانی است. اما مقام اول استحقاق عقاب هست یا نیست، اون چه از رسائل مرحوم شیخ و بعد هم منتقا جلد چهارم صفحه 57 و تبیان الاصول جلد سوم صفحه 30 استفاده می شود، این است که در تجری استحقاق عقاب نیست. خلاصه فرمایش مرحوم شیخ مقدار مفصل هم هست در رسائل، اینه که تجری کاشف از سوء سریره متجری است. و این متجری بر این سوء سریره مذموم است، مذمت می شود در برابر مولا. این چه نیت است که تو داری؟ ولی مستحق عقاب نیست. به خاطر اینکه سوء سریره امر اختیاری نیست، فطری انسان و چکار بکنه که این سوء سریره نباشه؟ همینجا فرق شده. یا اسباب غیر اختیاری رو به اینجا کشونده، اما چکار بکنه؟ اگر بدید که درست سوء سریر اختیاری نیست، ولی مذمت بر سوء سریره که می شود قبول دارید، این مذمت لازم دارد عقاب را بر خود این فعل خارجی که بین مذمت این شخص بر سوء سریره ملازمه باشد با اون فعل متجربه و بعد استحقاق عقاب بر اون فعل متجربه باشد. بر خود سوء سریره نیست چون اختیاری نیست، ولی بر اون لازمش فعل متجربه هست، اون که اختیاریه عقاب بر اون باشد. اگر این رو بدید بگیم اگر ملازمه باشد درسته این حرف، اما ملازمه ای نیست. عبارتش مرمومشه در رسائل برای نفی ملازمه در صفحه 5 رسائل در همین مبحث تجلی و بعد از صفحه 7 میرسیم. در صفحه 5 عبارتشون در رد این ملازمه اینه: و من المعلوم ان الحکم العقلی به استحقاق الزن انما یلازم استحقاق العقاب شرعا، اذا تعلق بالفعل لا بالفاعل، یعنی این ملازمه که شما درست کردید اگر یک طرفش اون فعل متجربه باشه به این معنا که عقل حکم کند به مذمت در فعل متجربه و این برو تو آب می آشامی، اما چون به قصد شور به خمره خود این فعل مذمومه، اگر مذمت در خود این فعل باشه ملازمت باشه، میگیم فعلی که برش مذمت شده عقلن شرعن حرام، پس مستحق عقابه. اما یک طرف ملازمه اون شخص فاعله، اون سوء سریره، نه خود اون فعل خارجی، و مذمت بر سوء سریره که امر اختیاری نیست ملازمه ندارد با استحقاق عقاب در فعل خارجی. پس یک طرف ملازمه اگر فعل خارجی بود، یعنی عقل مذمت میکرد متجری را بر اون فعل، اینجا ملازمه بود بین این مذمت عقلی با استحقاق عقاب شرعی ملازمه بود، فعلا معرفه بود مشتری نبود. اما یک طرف ملازمه سوء سریره هست، سوء سریره هم که امر اختیاری نیست، بذار اینجا ملازمه نیست، پس استحقاق عقاب در خود سوء سریره نیست چون امر اختیاری نیست، لازمی هم ندارد این سوء سریره تا بگی برو لازم میشه. نتیجه اینه که متجردی مستحق عقاب نیست. این خلاصه فرمای شیخه که مقداری هم در این صفحه 5 و هم صفحه 7 طولانی هم اصلا میشه. در هست صورت این مختار شیخ از کبیر منتقا و تبیان هم قبول دارد. پس این بزرگان میفرماید استحقاق عقابی در باب تجربی نیست، در مقابل این آقایون باز عده‌ای هستن که در استقامه ها هست. اول اونها مرحوم آخوند در کفایه، بعدم محقق اصفهانی حاشیه در کفایه، مرحوم آلخونی عرض کنم که در مصباح جلد دوم صفحه 28 در آثار صفحه 20 نهایت الافکار جلد سوم صفحه 31 نهایت الدرایان که مال محقق اصفهانی بود جلد سوم صفحه 35 تا 39. این آقایون بودن استقرار بابه هست و اما کفایت اولشون هست. کفایت جلد دوم صفحه 10 عبارتشون اینه: الحق انه یوجبهم، یعنی موجب استقرار هست تجلی. الحق انه یوجبهم لشهادت الوجدان، شاهد ما دلیل ما چه وجدان، به حکم وجدان این متجاوی مستحق اعراب هست. بعد ادامه بده که فاید در حدود شاد مثلا بیش از نصف صفحه به اینجا میرسن: لکن ذالک، مع بقاء الفعل المتجربه، اول منقاد و به علا ما خوبه علی طباخه. می فرمان در تجربی استقاق اقاب هست به حکم وجدان، در انقیاد استقاق سوال هست به حکم وجدان، اما این استحقاق ثواب و عقاب بر اون فعل خارجی نیست. در چیه برخواست؟ در مقام دوم هست. نتیجه این شد که جمعی میگویند در تجربی استحقاق عقاب نیست مثل مرحوم شیخ، و جمعی مثل مرحوم آخون میگن در تجربی استحقاق عقاب هست. این مقام اول. و اما مقام دوم که خب اگر این استقرار نیست که هیچ راحت، اگر این استقرار باب هست، مقام دوم این شد که استقرار در چیست؟ بر خود اون فعل خارجی یا بر اون عزم نفسانی؟ اما مقام دوم، مرحوم آخون قائلن که استحقاق اعقاب بر اون عزم نفسانی است نه بر اون فعل خارجی. حاصل اون چه مرحوم آخوان در اینجا نسبتا مفصل بحث کردن، شاید دو صفحه بحث شده تا بیش از دو صفحه، چند مطلب. یک، در ضمن این مبحث که استحقاق اعقاب بر اون عزم است چند امر بیان می‌کنند. یک، می‌فرمایند که صفتی که در نفس انسان پنهان هست به تعریفشون صفت کامنه. اون صفتی که در نفس انسان هست مادامی که ظاهر نشود، نه موجب مد، فقط موجب مد یا ذم است. استحقاق عقابی در کار نیست. اگر صفت خوبی باشد موجب مد حتی بار اطلاف کنم چه صفت خوبی داری، آدم مثلا صحیحی هستی، آدم شجاعی هستی و حافظا، و اگر صفت بدی هست موجب مذمت هست که این چه صفتی است که داری. پس صفت نفسانی چه خوب باشد و چه بد، مادامی که ظاهر نشود لا یوجب الا المد او الذم. دلیل چیه؟ به حکم وجدان. اینم دلیل. در صفحه 10 تا 11 این مطلب رو بیان میکنه. این یک مطلبی که بیان شده که مادامی که صفت نفسانی ظاهر نشود موجب استحقاق عقاب نیست، فقط موجب مذم. 2 عند اظهار صفت و سوء السریره فی المتجرم، وقتی که متجرم این صفت نفسانی را اظهار کرد، بعد از اظهار یستحق العقاب علم فعل نفسانی الاختیاری، مستحق عقاب. در چه مستحق؟ بر فعل خارجی نه، بر اون فعل نفسانی که اختیارش هم هست. این اختیاری نیست، نه اختیارش هم هست. اون چیه؟ و هوال از الان اسیان و طغیان علیه مولا، این عزم و طغیان نفسانی که اختیاری مکلف هم هست میتواند عزم بر اسیان نداشته باشد. وقتی که اون سوء سریر اظهار کرد مستحق عقاب است بر این عزم بر اسیان، عزم من اختیاریش. این دو مطلب که شون بیان میکنه. 3 مطلب سومی که بیان میشه این که استحقاق عقاب بر اون فعل متجربه نیست، بر اون عمل خارجی نیست، استحقاق بر اون عزم نفسانی بود. چهار منشأ تجربی متجربی و یا تجربی طغیان آسین و همچنین منشأ انقیاد منقاد و اطاعت مطیع، منشأ طینت و سریره است. طینت آسی و متجری منشأ این تجری و عصیان، طینت منقاد و مطیع سرچشمه این اطاعت و انقیاد. و بعد آخر مفتر پنجمی که شون در این مبحث بیان میکنن اینه که بعث رسول و انزال کتب لغو نیست. نبیل خب اگه من شرط تینته، خب پس این انبیا چی میده؟ این کتب آسمانی بره چی آمده؟ بالاخره آتش آتش و یخ هم یخ تغییر نمی کنن. اینا به شهادن می فرمایند که بحث انبیاء و انزال کتب بیفایده نیست. فایده چیه؟ بلوغ من کان له حسن السریره، بلوغ من کان له حسن السریره الی حد کمال و اتمام الحجه الا من کان له سوء السریره. فائده انبیا و کتب اینه که هر کدام از این دو تا طینت که یکی به طرف بهش و یکی به طرف جهنم در این مسیر خودشون دیگه به حد کمال بود قولشون بدن، مثلا انبیا رو تو رو بهش تو رو بدن مثلا این کار پس بی فائده نیست. فائده بحث رسول به انزال کتب هم میدان این پنجش مطلب رو مرحوم آخون در ضمن همین استحقاق اقام بر عزم بلند کنند. اون وقت بر اون امر اول و دوم فرمودن صفات مادامی که اظهار نشده چه خوب و چه بد، انسان فقط مستحق مذمت و لعنت یا مرد مستحق اقاب نیست. وقتی که اظهار شد مستحق اقاب شد. امر اول این بود که مادامی که پنهان فقط مستحق مدح و ذم، دو این که وقتی اظهار شد مستحق اقاب است. بر این دوتای اول مرحوم آخوند دلیل بیان کرد، اون وجدان در صفحه 11 کفایه برای اثبات این امر اول و دوم استدلال به وجدان میکنه. و بر امر سومی که اشاره کردیم که استحقاق اقاب بر اون فعل خارجی نیست استدلال میکنن به اون چه قبلا بیان شد، مفصلا بیان شد، هم وجدان بود و هم برهان بود، قبلن بیان شد و خدشه اون هم قبلن بیان شد. و اما نسبت به امر چهارم و پنجمشون که منشأ تجری متجری و انقیاد منقاد تینت یا بحث رسول هم به تکمیل این تینت هاست، برای این دوتا در این بحث دلیل بیان نکردن که به چه دلیل میگیم که منشأ تینت و به چه دلیل میگیم که بحث رسول به تکمیل این تینت هاست. در ظاهر شاید دلیلی بیان نکردن. پس در این مبحث مرحوم آخوند تقریبا پنج مطلب مهم اشاره کرده، برای سه تا دلیل بیان میکنه، برای دو تا بیان نکرده. این نظر مرحوم آخوند. پس نتیجه این شد که مرحوم شیخ و بعضی میگن در تجری استحقاق اقاب نیست، مرحوم آخوند و عدی میگن استحقاق اقاب هست و استحقاق اقاب هم بر اون عزم نفسانیست نه بر اون فعل خارجی. این نظر مرحوم آخوند و من تبعی شد که متجری مستحق اقاب هست بر اون عزم نفسانی نه بر اون فعل خارجی. بر این حرف مرحوم آخون اشکال کرد که میگن متجری مستحق اقاب است بر اون عزم نفسانی. نهایت الافکار اشکال میکند، نهایت النهایه و نهایت الدرایه، این سه نهایه هر دو بر این حرف مرحوم آخون اشکال میکنه، نهایت الافکار، نهایت النهایه و نهایت الدرایه. اما نهایت الافکار که مال آغاز و عراقش رحمت الله علیه نهايته الأفكار جلد سوم صفحه 28. خلاصه اشعارشون اینه که شما فرمودید که استعراق عقاب بر اون عزم نفسانی است. چرا بر عزم استعراق عقاب است؟ چون عزم نفسانی معناش طغیان علیه مولاست. طغیان علیه مولا استعراق عقاب داره. اشکال اینه که همین ملاک یعنی همین طغیان در اون فعل خارجی هم که هست، خب وقتی که دست راز میکنند این مایه رو به دست شراب میخوره، این هم که طغیانه، طغیانی از عزمش که بالاتره. خب پس طغیان در هر دو هست، هم در عزم نفسانی هم در اون فعل خارجی. چرا شما میگین بر عزم استحقاق عقاب هست بر اون فعل خارجی نیست؟ باید که ملاک در هر دو هست. اگر طغیان موجب استحقاق عقاب خود در هر دو باید باشه، اگر موجب نیست در هر دو باید نباشه. وقت چطور شد این طغیان هم در عزم هم در فعل خارجی نیست؟ میگید بخاطر طغیان بر عزم استحقاق عقاب هست بر فعل خارجی نیست. این که نمیشه، علت فهم و تخصصه. این اشکال نهایت و افکار اغور بر این اشکالیشون ممکنه خدشه بشه، به همون خدشهی که قبلا بیان شد در رد فرمایش مرحوم آقای خمینی در اونجایی که میفرمودن که فعل متجربه اصلا مورد التفات هست، که مرحوم آخون برهانی اقامه کرد که برهانن معصیتی نیست استقاد، چون فعل متجربه آدم قافله، التفاتی بهش نداره اصلا، اون عنوان التفات نداره با عنوان. آقای خویی فرمودن که التفات دو جوره، التفات تفصیلی و اجمالی. بر اون عنوان که موجب حکم این عمل میشه التفات اجمالی هست و همون التفات اجمالی کافیه. اونجا ما با حرف آیکو اشکار کردیم که التفات اجمالی موجب استقاق عقاب نیست. همون اشکال برای رازی هم وارد میشه که در فعل خارجی ولو طغیانه، اما التفاتی اون عنوان نیست، باید اون عنوان مورد التفات باشد تا بشه فعل اختیاری. و چون اون عنوان مورد التفات ترسیلی نیست، التفات اجمالی را ما کافی نمیدانیم، لذا در عین حالی که طغیان در اون فعل خارجی هم هست، اما چون از اون عنوانی که موجب طغیان شده ما غافلیم، لذا اون فعل خارجی استحقاق عقاب ندارد، اما اون عزم نفسانی که طغیان برش است و توجه به او داریم استحقاق عقاب دارد. پس بنابراین چون التفات اجمالی را کافی برای استحقاق عقاب نمیدانستیم، با همون بیان این فرمایش آغازی ها ممکنه خدشه بشه. خب این یک اشکال بر آغازی ها. اشکال دوم مضافاً به اون چه نهایت و درایه بیان فرموده مرحوم محقق اصفهانی در نهایت و درایه جلد سوم صفحه 32 بر آغازی ها اشکال می‌فرمایند که لازمه این اشکال مرحوم آغازی ها اینه که باید این شخص دو تا عقاب بشه، همین شخص متجربی با دو تا عقاب بشه، یک عقاب بر اون عزم نفسانی، یک عقاب بر اون فعل خارجی. چون هم طغیان در عزم و هم طغیان در فعل در هر دو استحقاق عقاب هست، پس بنابراین باید دو تا استحقاق عقاب باشد، یکی بر اون عزم یکی بر فعل خارجی. و حال این که هیچ کس نگفته که دو تا استحقاق عقاب داره، من یک استحقاق عقاب یا بر عزم یا بر اون فعل خارجی. و آنکه لازمی حرفشون اینه که با دو تا استحقاق باشد. پس نتیجه این شد که بر فرمایش مرحوم آخوند هم نهایت الافکار گفتیم اشکال کرده، خدشش بیان شد و تقریبا رد شد، و هم نهایت و نهایت و نهایت و درایت انشاءالله فرم نهایت و نهایت جلد دوم صفحه 20 شد مطالعه فرمیم، نهایت و درایت جلد سوم صفحه 32، و همچنین عرض کنم که اون وقت 29 و 41 من نگاهی فرمین فردا توضیح باید.